ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی شورشیان در شرق این کشور را محکوم کرد. زن ایرانی که قاتل فرزندش را بخشید مادر سال استانبول شد. و فارس گزارش داد 1500 ایرانی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان به بانک های کشور بدهکارند. خوش آمدید به این بخش خبری. الکساندر توچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین بار دیگر همه پرسی گروه‌های هوادار روسیه درباره آینده آنچه جمهوری خلق دونتسک خوانده می‌شود را محکوم کرد. رئیس جمهوری موقت اوکراین جدایی استان‌های شرقی از کشور را برای این مناطق حرکت به سمت پرتگاه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که برگه‌های رأی بدون هیچ نظارتی چاپ شده و پرسش مطرح شده در این همه پرسی کاملاً مبهم است. رای دهندگان باید به این پرسش که آیا از خودگردانی جمهوری خلق دونتسک حمایت می کنند پاسخ آری یا نه بدهند. هواداران روسیه که در دونتسک ساختمانهای دولتی را اشغال کردند می گویند که رای گیری در 53 منطقه انتخاباتی با 1500 صندوق انجام خواهد شد و بیش از 3 میلیون برگ رای چاپ شده است. قرار است همه پرسی در شهرهای شرقی دونتسک و لوهانسک ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی قرار بوده آغاز بشه. روزنامه شرق گزارش داده است زن ایرانی که ماه گذشته قاتل فرزندش را در شهرستان نور بخشید از سوی شهرداری یکی از مناطق استانبول به عنوان مادر سال انتخاب شده است. بنابراین گزارش پایگاه اینترنتی تایم تورک نوشته است سامر علی نژاد برای مردم استانبول فردی شناخته شده است و همه داستان زندگی او را می دانند. او تنابه دار از گردن قاتل فرزندش در حالی که قرار بود در خیابان ادام شود باز کرد. با اینکه سامر علی نژاد برای سخنرانی در مراسم روز مادر به استانبول دعوت شده بود اما او به روزنامه شرق گفته است به دلیل بیماری نمی تواند این دعوت را بپذیرد. پسر این زن که عبدالله نام داشت در سال 86 در جریان نزاعی خیابانی توسط جوانی به نام بلال به قتل رسیده بود. خبرگزاری فارس گزارش داده در سیستم بانکی کشور 1432 نفر بدهی‌های میلیارد تومانی دارند. 900 نفر از این تعداد بیشتر از 10 میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکارند. بنابراین گزارش سه تن از مشتریان بانک‌ها بیش از 1000 میلیارد تومان به سیستم بانکی مقروضند که دو تن از آنها در جریان رسیدگی به دو پرونده اقتصادی زندانی هستند. یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری فارس گفته است که اسامی 18 نفر در لیست بدهکاران بانکی وجود دارد که هر یک بیش از 500 میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، سران قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضا حضور داشتند. این طرح در سال 85 با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم مطرح شد و پس از 4 سال با اعمال تغییراتی در فهرست افراد شامل این طرح در صحنه علنی مجلس به تصویب رسید. نواز شریف نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه برای مذاکره با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفری رسمی در 2 روز عازم تهران می شود. این اولین دیدار میان مقام‌های بلندپایه ایران و پاکستان پس از تشکیل دولت‌های جدید در این دو کشور است. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان هنوز در دستور کار قرار دارد و در جریان سفر نخست وزیر این کشور به ایران بخشی از مذاکرات با مقامات ایرانی به این موضوع اختصاص خواهد یافت. بررسی سطح روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های اقتصادی از برنامه‌های دیگر این سفر اعلام شده است. نواز شریف قرار است در طول این سفر با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کند. و رئیس کمیته رسانه، هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام حسن روحانی در رفع فیلتر از برنامه پیام‌رسانی واتس‌اپ را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نصرالله پژمانفر اظهار داشته که این دستور رئیس جمهوری در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، تنها شورای عالی فضای مجازی میتواند مجوز رفع فیلتر نرم افزار واتساپ را صادر کند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
11:05 صبح یک شنبه است در ایران. همراه ما هستید در این بخش خبری. فصل تابستان، فصل افزایش فعالیت در بخش مسکن و افزایش داد و ستد در بازار مسکن است. با وجود اینکه هنوز حدود یک ماه به فعال شدن نقل و انتقالات در بازار مسکن مانده، اینک خبر میرسد که نرخ اجاره بها در مقایسه با یک ماه گذشته حدود 5% افزایش یافته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی به دلایل افزایش نرخ اجاره می‌پردازد. احمد علوی:
البته با بالا رفتن اخیر قیمت اوراق وام مسکن افزایش تایید شده. دلایل گوناگونی هم این افزایش رو توضیح میده. همین اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به افزایش نرخ حامل‌های انرژی که از دلایلشه که با تزریق تورم انتظاری زمینه افزایش قیمت‌ها رو در همه جوانب اقتصاد و از جمله بخش مسکن فراهم کرده. ولی با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال، معمولاً یک تأثیر فصلی هم ما داریم بر قیمت‌ها در بازار مسکن. اما نباید فراموش کرد که بازار مسکن در ایران دارای تنگنای تولیده که نمیتونه خودش رو به سرعت با تقاضا هماهنگ بکنه. به همین دلیل حتی اگر عوامل کوتاه مدت مثل عوامل فصلی هم ثابت باشن، در بلند مدت در نهایت قیمت مسکن و اجاره افزایش پیدا میکنه. بخصوص سیاست جمعیتی حاکمیت هم الان عوض شده و برای افزایش جمعیت تبلیغ میشه. به همین دلیل هم است که باید انتظار داشت که قیمت ها بالا بره، هم از قیمت مسکن یا اجاره باها.
طبیعتاً این افزایش قیمت ها بر اقشار مختلف جامعه اثر خواهد گذاشت. میخواستم بپرسم کدام بخش از جامعه از این تغییرات قیمت ها بیشتر زیان میبینه؟
سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارهای گوناگون یکسان نیست و بنابراین تأثیر افزایش اجاره بها بر بودجه دهک‌های گوناگون درآمدی متفاوته. آمارهای رسمی در این زمینه دارای نارسایی و دقت نداره. با این وجود میشه گفت که به طور کلی بنا به آمار رسمی در سال‌های اخیر سهم اجاره مسکن در بودجه خانوار شهری حدود 48% و در بودجه خانوار روستایی حدود 28% بوده. ولی این نسبت‌ها امسال با توجه به تورم افزایش پیدا کرده. بنابراین فشار هزینه بر خانوار شهری با درآمد ثابت و بخصوص برای کسانی که درآمد ثابت دارن و در شهرهای بزرگ زندگی میکنن بیشتر احساس خواهد شد.
آقای علوی، دولت تلاش کرده با افزایش وام مسکن فشار هزینه مسکن بر خانوارها رو کاهش بده. نظر شما چیه؟
چون تعادل بلند مدت در بازار مسکن ایران وجود نداره و تقاضای بالقوه هم به نوعی ترمز داده شده در این سالهای اخیر و تقاضا بر عرضه بسیار میچربه، افزایش وام مسکن تقاضا برای مسکن رو تشویق میکنه و اون رو افزایش میده. اما با توجه به تنگنای تولید مسکن و رکود تولید، اگر تولید در بخش مسکن و ساختمان افزایش پیدا نکنه، اثر این دادن وام به خانوارها این خواهد بود که قیمت مسکن رو میبره بالا. اثر نهایی این فرایند برای مصرف کننده مثبت نیست و دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن رو دشوارتر می‌کنه.
پس دولت برای حل مشکل مسکن چه راهی رو باید در پیش بگیره در این صورت؟
در بلند مدت میبایست مسئله عدم تمرکز سیاسی و جغرافی حل بشه تا منابع به شکل موزون و میان مناطق گوناگون جغرافی توزیع بشن و جمعیت پراکنده بشه در سطح جغرافی. افزون بر این، توان تولید در بخش خصوصی باید به شدت افزایش پیدا بکنه که بتونه مسکن عرضه بشه در بازار، چون با توجه به تجربه شکست خورده راهکارهایی همچون مسکن مهر، میشه گفت که دولت خودش نباید مستقیما در بازار مسکن دخالت کنه. بنابراین بهترین کمک دولت به بازار مسکن مهار تورم و اجرای سیاست‌های ثبات اقتصادی که به معنی افزایش تولید در بخش مسکن و بهبود عرضه در این بخش از اقتصاد میشه. با تعادل بلند مدت بازار مسکن، نوسان‌های فصلی و کوتاه مدت هم نمیتونه آسیب چندانی برای خانواده محسوب بشه.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. یادآوری میکنم که شما میتونید درباره این موضوع، قیمت مسکن و یا سایر اخبار و گزارش‌های ما با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042-02-2112-2112. و ما عدم توجه به توصیه پزشکان که منجر به بازگرداندن میرحسین موسوی به حصر خانگی شد اکنون ابعاد خطرناکی را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌ها درمان این مخالف سیاسی در منزل میتواند تبعات ناگواری در پی داشته باشد. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری.
یکی از پزشکان معالج میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق ایران که اکنون در حصر به سر میبرد، از نحوه درمان وی ابراز نگرانی کرده است. این پزشک در گفتگو با کلمه وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی که روز شنبه 20 اردیبهشت ماه منتشر شده گفته است با وجود گذشت بیش از یک هفته از انتقال آقای موسوی از بیمارستان به حصر خانگی، درمان او هنوز آغاز نشده است. وی همچنین افزوده که تعلل در درمان آقای موسوی قاعدتاً خطرناک است و باید هرچه سریع‌تر در شرایط استاندارد و تحت نظر پزشکان در بیمارستان آغاز شود. این پزشک که نامش منتشر نشده در ادامه گفته است اگر بخواهند به راحتی می شود ایشان را درمان کرد. دو هفته پیش گزارش‌هایی در خصوص عمل جراحی قلب میرحسین موسوی منتشر شد. به دنبال این گزارش‌ها فرزندان او گفتند وضعیت پدرشان خوب نیست و از درمان و مراقبت پزشکی محروم است. در همین حال اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید گفته پزشک وی افزوده است:
باید اینجا تاکید بکنیم که مسئول جان آقای مهندس موسوی رهبر جمهوری اسلامی هستش و ایشون دستور این زندان صادر کرده. ایشون به صورت شخصی دنبال میکنه پرونده آقای مهندس موسوی رو و ایشون مسئول توقف درمان و هر اتفاقی که بیفته ایشون هستش. ببینید همین الان توقف روند درمان بدون هیچ گونه اطلاع رسانی صورت گرفته و خانواده کلا از پرونده آقای مهندس موسوی کنار گذاشته شده، پدرش معتمد کنار گذاشته شده، پدرش که مالش حرفش کسی گوش نمیده، با کسی نمیتونه تماس بگیره. این روشی که آقایون دنبال میکنن برای پاسخ نبودن و فرافکنی و اینکه هر کسی مسئولیت رو گردن دیگری بندازه، مشخص نشه چه کسی باید پاسخگوی چه جرم و چه عملی باشه.
به گزارش کلمه، پزشک معالج میرحسین موسوی میگوید مسئولان امنیتی ایران قصد ندارند میرحسین موسوی را برای ادامه معالجه به بیمارستان منتقل کنند. به همین دلیل در صدد تهیه لوازم پزشکی و انتقال آنها به محل حصر هستند. این پزشک معالج نسبت به انتقال میرحسین موسوی به منزل هشدار داده و گفته است قاعدتاً خطرناک است و نمی بایست این وقف رخ می داد و باید هرچه سریع‌تر درمان ایشان در شرایط استاندارد آغاز شود. از سوی دیگر به گزارش روزنامه شرق، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 20 اردیبهشت ماه با حضور در انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران در خصوص نگرانی از وضعیت جسمی آقای موسوی گفت نظام به این مسئله بی تفاوت نیست و اقداماتی در حال انجام است. مطهری با اشاره به اینکه معتقد نیست که موسوی و کروبی فتنه‌گرند گفت اینکه میگویند از 20 سال قبل برنامه‌ریزی کرده بودند و اسم 4 خارجی هم می آورند که از قبل با اینها رابطه داشتند واقعیت ندارد. علی مطهری پیش از این نیز طی یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود:
این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد، چون آنها اگرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می دانند. توبه و عذرخواهی با اختیار و میل قلبی معنی پیدا می کند. حصر خانگی طولانی مدت بدون محاکمه توجیه قانونی و شرعی ندارد.
در همین حال گزارش ها حاکی است که آیت الله یوسف ثانعی از مراجع تقلید شیعیان در قم از وضعیت و نحوه درمان رهبران مخالفان در حصر انتقاد کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را در مورد آنها رعایت کند.
و با این گزارش همکارم شاهین بشیری میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. بخش بعدی خبرها 11:30 در ایران خواهد بود.